شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی که همچون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز و مهربان رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، اگه مایل باشید در ابتدا به مسائل و اخبار روز و همینطور این تشدید سرکوب ها و خشونت ها بپردازیم تا پیگیریم این بخش رو و این گفتگو.
بله، من علاقه داشتم که صحبت امروز رو منوط بکنیم به سرکوب در ایران و رابطه آن با دخالت دولت ایران در امور کشورهای همسایه، در واقع به عنوان سیاست داخلی و سیاست خارجی رژیم و رابطه دیالکتیکی این دو امر، یعنی سرکوب و دخالت. و در ضمن وقت خواهیم داشت که من راجع به کنفرانس G8،
بله،
هشت کشور بزرگ صنعتی سرمایه‌داری جهانی سال هاست که به طور سالانه در کشورهای مختلف و به ویژه در کشورهای اروپایی جمع میشن و این سال هم در آلمان خواهند بود برای 2 و 3 روز آینده. راجع به این کنفرانس G8 صحبت بکنیم.
بله.
اگر موافق باشید علاوه دارم که با همون عنوانی که مطرح کردم در رابطه با اوضاع ایران، سیاست خارجی ایران و سیاست داخلی ایران و رابطه این دو با هم صحبت بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عرض شود که از قدیل ایام، یعنی منظورم از زمانی که علوم سیاسی تدریس و پژوهش در مورد مسائل سیاسی همیشه در جوامع انسانی مطرح بوده و در دانشگاه ها تدریس می شده، همیشه دانشمندان علوم سیاسی به این امر همیشه توجه می کردن که در اکثر موارد اگر ما بخواهیم یک کشوری رو مورد مطالعه قرار بدیم، میبینیم که یک رابطه دیالکتیکی و بسیار بسیار نزدیک بین سیاست خارجی و سیاست داخلی اون دولت همیشه وجود داشته. و عموماً این خیلی جالبه که وقتی که شما سیاست خارجی یک کشور رو مثل آمریکا یا یک کشوری مثل ایران رو مورد بررسی قرار میدید، ببینید که این چه رابطه‌ای داره با سیاست داخلی اون رژیم، اون دولت.
بله.
مثلا در مورد آمریکا امروز اگر شما توجه کنید، دولت آمریکا به سرکوب مردمان کشورهای دیگه میپردازه در خارج از آمریکا تحت نام مبارزه علیه تروریسم یا مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی.
بله.
خب ما می‌بینیم که در اکثر این کشورها مردمان زیادی که هیچ رابطه‌ای با هیچ نوع عملیات تروریستی ندارن قربانی این سیاست خارجی آمریکا شدن، ولی در این حال ما می‌بینیم که این سیاست خارجی آمریکا رابطه‌ای داره با سیاست داخلیش که از داخل آمریکا دولت مخصوصا دولت جورج بوش کوشش میکنه که پیوسته اون آزادی های دموکراتیک، اون آزادی های مدنی رو که مردم آمریکا طی سالها مبارزه به دست آورده اند یکی بعد از دیگری این آزادی ها را از دست مردم آمریکا میگیره و ما میبینیم که امروز چندان تفاوتی بین اون بقایایی که در زندان‌های آمریکا می‌گذره با زندان‌هایی که در خارج از آمریکا تحت نظارت آمریکا در واقع عمل می‌کنن ما تفاوتی نمی‌بینیم. اینو که در مورد کشور ایران هم اگر شما توجه کنید سرکوب همیشه یکی از ویژگی‌های سیاست داخلی رژیم جمهوری اسلامی بوده و اگر توجه کرده باشید متوجه میشیم که بعد از روکار آمدن احمدی نژاد این سرکوب در ایران به طور حتی نسبی هم اگر ارزیابی بکنیم با دورهای قبلی بیشتر شده.
یعنی
این سرکوب رابطه‌ای هم داره با سیاست خارجی رژیم، مثلا امر دخالت در امور کشورهای همسایه. برای اینکه من اینو خوب شرح بدم علاقه داشتم که خود آمریکا اول اشاره بکنم به سیاست خارجیش
بله.
و بعدا هم اینو در واقع متصل بکنم به این امری که دولت ایران شدیداً مخالفت میکنه با دخالت آمریکا در امور کشور عراق، ولی اگر شما توجه کنید خود دولت ایران هم در امور داخلی عراق دخالت میکنه. دولت آمریکا مخصوصا در این 6 سال گذشته تحت رهبری نیوکان ها عمدتا در تلاش برای تامین سلطه خود در کشورهای جهان، سلطه خود اساسا بر جهان، یک تئوری آورده به اسم یا شعار آورده به اسم جنگ علیه تروریسم.
بله.
این جنگ علیه تروریسم را اینها با این دید، با این بینش تعبیه کردن یا طرح کردن که با تکیه به این بهانه بتوانند به عنوان یک قدرت بلا منازع در جهان تسلط خودشون رو گسترش بدن و کشورهای ببیشه پیرامونی جهان سوم رو هر سه بیشتر از پیش به زیر سلطه اقتصادی سیاسی و نظامی خود بکشن و از این طریق هم حتی بعدن وقتی که این هژمونی رو به وجود آوردن برن به کشورهای دیگه در واقع سیاست خودشون رو دیکته بکنن، من جمله کشورهای اروپایی و کشورهای حتی هندوستان و چین و روسیه. این بدین منظوره که اگر شما به تاریخ 5 سال گذشته نگاه کنید می‌بینید که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 بوش رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هر که با ما نیست بر ماست.
بله.
و تحت این شعار مبارزه علیه تروریسم و مبارزه در واقع علیه اونهایی که با ما نیستن، اون نیروی مسلح آمریکا را اول آماده تجاوز به افغانستان کرد و بعد از 1.5 سال هم رفت به حمله کرد به ارشد عراق.
بله.
و در این موارد دولت آمریکا تمام تلاش خود را به کار بست تا اولا خود به تنهایی به تجاوز بپردازد تا نتایج پیروزیش را از آن خود بسازد و ثانیاً پس از برخورد مشکلات تلاش نیوت تا تعداد هر چه بیشتری از دولت‌هایی را که در این تجاوزات با نوکان‌ها هم آوا شده بودند، هم آواز شده بودند، در آن ماجرا دخالت داده و چنان وانمود کند که گویا بخش قابل ملاحظه از دولت‌های جهانی یا از کشورهای جهان موافق این سلطه طلبی آمریکا در این تجاوزات هستند. ولی همانطور که دیدیم اوضاع طبق اون خواست و نیت آمریکا جلو نرفت. ارتش‌های متجاوز آمریکا و مخالفینش در اطلاق جنگ در خاورمیانه فرو رفتن یا درگیر شدن و در واقع ما امروز می‌بینیم که مقاومت مردم عراق دقیقا نشون میده که اون سیاستی رو که آمریکا تصور میکرد که با حمله به عراق میتواند اون سیاست رو پیاده بکنه و هژمونی نفتی در خاورمیانه به وجود بیاره، این با مشکلات بزرگی نه تنها در جهان آمریکا را روبرو ساخته، بلکه در داخل خود آمریکا هم با مخالفت های بسیار بسیار وسیع مردم این دولت را روبرو ساخته است. سیاست دولت آمریکا در مورد دخالت آشکار در امور دیگر کشورها و به اصطلاح تغییر رژیم هایی که باب طبع آن دولت نبودن تحوه جدید نیوکان ها بود که هر گونه به اصطلاح ملاحظه کاری بین المللی رو یا دیپلماسی رو کنار گذارند و این سیاست را دنبال بکنند. اما دولت بوش اکنون در حال حاضر دریافته است که باید همانند گذشته این امر را تا حد ممکن به صورتی پوشیده تر و از طریق درگیر کردن دیگر کشورها و به اصطلاح تغییر رژیم مورد نظرش نظیر آنچه که هم اکنون در سومالی و توسط ارتش دولت دست نشانده آمریکا که در ایتیوپی باشه انجام میشه پیش ببره. یعنی این سیاست حالا حاضر شده که دیگه خودش به سومالی نره ولی ایتیوپیا را مسلح بکنه که همون کاری را که آمریکا در عراق انجام میده ایتیوپی هم کشور ایتیوپی هم در سومالی انجام بده. امر آزادی ملل باید به دست خودشون صورت گیرد. این یک امریست که امروز یک اصلیست که اکثر کشورهای جهان، مردمان جهان به طور اخص در کشورهای پیرامونی مردم به این نتیجه رسیدن که حق تعیین و سرنوشت ملی دارند و دولت‌های این کشورها توسط خود مردم اون کشورها باید جابجا بشن، سرنگون بشن یا از بین برن و عوض بشن. این امر، یعنی امر آزادی ملل، باید به دست خودشون صورت گیرد، چه در مبارزه علیه حاکمان دیکتاتور و فاسد خودی و چه در مقابله با مداخلات خارجی. یعنی این مردم عراق هستن که باید در تحلیل نهایی این حق مداخله در امور خودشون را داشته باشن و صدام حسین ها را از قدرت برکنار بکنن و در این حال اگر کشوری هم به این کشور حمله میکنه در مقابل اون استادگی بکنن. این امر رو ما میبینیم که دولت آمریکا و نیوکان ها این اصل رو که علناً زیر پا گذاشتن ولی به صورت شفاهی و لفظی اشاره میکنن که بله ما معتقد به حقاً سرنوشت ملی به حقوق ملیت ها هستیم، ولی در عمل اینها این امر رو، یعنی امر حق تعیین سرنوشت ملی رو، با مداخلات خودشون کاملا گذاشتن کنار. یعنی آمریکا به مثابه در واقع جنایتکارترین دشمن بشریت هیچگاه در فکر آزادی ملل نبوده و عمده‌ترین فشار و تجاوز به حقوق ملل جهان نیز در بیش از 100 سال اخیر از جانب آمریکا صورت گرفته است. در واقع اگر شما توجه بکنید در برگزاری کنفرانس شرم الشیخ در 13 و 14 اردیبهشت امسال با شرکت 48 کشور و از جمله کشورهای عربی، آمریکا و ایران برای بحث پیرامون مسائل موضوع در عراق و کمک به حل آنها، چنانچه ملاحظاتی پشت پرده از قبیل متحد شدن دولت‌های مرتضی عرب علیه ایران یا فراهمسازی زمینه برای دیدار و گفتگوی دو دولت آمریکا و ایران یا تلاش برای منفرد کردن دولت ایران در انظار مردم کشورهای عربی و یا راه‌حل‌های دیگری که به طور رسمی در کنفرانس اعلام نشدن را کنار بگذاریم، این همش تلاشی بود از جانب آمریکا برای درگیر نمودن کشورهای منطقه جهت مداخله در امور عراق. از این طریق موقع جلوه دادن امر تجاوز و در این حال جلب کمک دیگر کشورها به آمریکا برای خروج به اصلاح محترمانه از باطلاق جنگ، جنگی که پر از تجاوز بوده. دولت جمهوری اسلامی ایران که به خاطر منافع خود چه در حمله آمریکا به افغانستان و چه در حمله آن کشور به عراق با سیاست تجاوز و ترور آمریکا همسو شده، امروز مدعی است که آمریکا باید از عراق بیرون برود بدون اینکه خود را نیز موظف بداند که دست از دخالت در امور افغانستان عراق برداشته و هر گونه دخالتگری را محکوم سازد. یعنی من معتقدم که تا زمانی که یک کشوری خودش اون اصل رو رعایت نمی کنه به هیچ وجه مشروعیت پیدا نمی کنه بین مردم. وقتی که یک دولت دیگری رو میگی که چون شما دخالت می کنید از اون کشور برید، پس در نتیجه هم دولت جورج بوش و هم دولت احمدی نژاد هیچ کدومشون این حق رو ندارن به اون کشور سومی، مثلا به عربستان سعودی یا به دولت سوریه هیچ حقی ندارن بگن شما مداخله نکنید، چون اینها در امور داخلی اون کشور مداخله میکنن. من مثال میزنم، مثلا کشور برزیل این حقو داره یه اعلامیه بده علیه دولت آمریکا، علیه دولت ایران، علیه دولت عربستان سعودی، علیه دولت سوریه، به اونها رو محکوم بکنه به این امر که شما در امور داخلی عراق مداخله میکنید. چرا؟ به خاطر اینکه دولت برزیل در امور داخلی عراق مداخله نمیکنه، مداخله نکرده و احتمال اینکه مداخله بکنه صفره، و در این حال دولت برزیل با اون بزرگیش در آمریکای جنوبی در امور داخلی هیچ یک از کشورهای آمریکای جنوبی مثل آرژانتین، پرو، بولیوی دخالت نمی کنه. تا اونجا که ما اطلاع داریم یک دولتی است که با مشکلات خودش رو بروست، استقلال نسبی داره و مسائل خودش رو داره، ولی ما می دونیم که در هیچ کشوری این دولت در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کنه و با همسایگانه خودش هم رابطه بسیار بسیار خوبی داره. پس اگر این کشور بیاد یه اعلامیه بده بگه که ما مداخلات دولت اسلامی ایران را در امور داخلی عراق محکوم میکنیم، به نظر من مردم قبول خواهند کرد، بیشتر این اعلامیه، این موضع مشروعیت پیدا خواهد کرد. ولی حاکمان ایران در شرایطی که فشار آمریکا و سازمان ملل بر آنها افزایش یافته و خطر زنگ تجاوزکارانه آمریکا هنوز از بین نرفته است، در داخل کشور سرکوب عریان را ادامه می‌دهند و مستعصمانه در مقابل موج فزاینده مبارزات اعتراضات به حق توده‌های وسیع مردم، هم از کارگران و زحمتکشان، زنان، معلمان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، ملیت‌های تحت ستم و غیره، شمشیر را از رو بستن و در این حال از طریق دخالت در امور کشورهای همسایه و با توسط گرفتاری آمریکا در منطقه خاورمیانه زمینه را برای مذاکره و سازش با آمریکا فراهم می‌سازند.
بله.
به نظر من دولت جمهوری اسلامی در داخل ایران سرکوب می‌کنه در خارج هم مداخله میکنه، ببینید در کشورهای افغانستان و عراق، و هدفش هم اینی که این زمینه رو برای مذاکره و سازش با آمریکا فراهم کنه. کشور ایران که از دخالت بیگانگان در طول تاریخ و تا به امروز صدمات عظیمی را متحمل شده است، علل قاعده باید جزو کشورهای پیشقرابل اول مخالف، پیشقرابل مخالف با هر گونه دخالت خارجی در امور کشورها باشد.
بله.
یعنی کشور ما ایران در 200 سال گذشته، به ویژه در این 100 سال گذشته، ما متحمل در واقع مشکلات زیادی شدیم که ناشی از دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران بوده است.
بله.
اما رژیم جمهوری اسلامی بنا به بر ماهیت طبقاتیش، بنا بر ماهیت ضد ملیش که میخواهد در منطقه ادای امپریالیسم آمریکا را در سطح جهانی درآورد و ابرقدرت منطقه بشود، قادر به احترام گذاشتن به حقوق ملل دیگر منطقه خاورمیانه نیست، چون میخواد در اون منطقه هژمونی پیدا بکنه و ما میدونیم که هژمونی و سلطه امکان نداره به صورت موافقت متقابل صورت بگیره. سلطه یعنی همیشه از طریق زور و زنگ و تحریم و تجاوز صورت میگیره.
بله، تحریک و بله.
در نتیجه به نظر من واقعا این مردم ایران و نیروهای استقلال طلب، نیروهای دموکراتیک که برای آزادی‌های دموکراتیک در ایران شب و روز مبارزه می‌کنند، اینا هستند که می‌توانند چنین تعهدی را به جهانیان بدهند که از مداخله در امور دیگر کشورها بیزارند و باید طبق رهنمود به اصطلاح در واقع آرمان‌های استقلال طلبانه، آرمان‌های ضد امپریالیستی بگن که ملتی که بر ملت‌های دیگر ستم روا می‌دارد نمی‌تواند آزاد باشد.
بله.
دولت ایران با مداخله خود در امور کشورهای همسایه در واقع کشور ایران را محروم می‌سازد از اینکه در آینده کشورهای دیگه با مداخله نکنند. در نتیجه نیروهای استقلال طلب، نیروهای دموکراتیک، نیروهای برابری طلب به نظر من در صورت کسب قدرت سیاسی بنای مناسبات خارجی خود را با کشورهای همسایه بر روی اصل عدم مداخله، عدم پیش قدم شدن در جنگ و احترام متقابل استوار خواهند ساخت. اگر به فرض ما بگیم که اگر 53 سال 54 سال قبل پیش دولت دکتر محمد مصدق که یک دولت به تمام معنی ملی بود، دموکراتیک بود و ضد سلطه بود، اگر این دولت روی کار مونده بود و از بین نرفته بود، مسلماً امروز این دولت ایران و کشور ایران و مردم ایران می توانستن با سربلندی شعار این که آمریکا نباید در امور داخلی عراق مداخله بکنه، این شعار رو میدادن و مردم جهان از این شعار استقبال میکردن. همون کاری که دکتر مصدق 50 سال گذشته انجام داد در مورد ملی شدن سنت نفت و حق تعیین سرنوشت ملی و در دادگاه لاهه و بعدن هم در سازمان ملل متحد با سربلندی بیرون اومد تحت اون شعار که هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی کشور ایران رو نداره.
بله.
شما اگر نگاه کنید امروز در اوضاع خاورمیانه، مثلا جنگی که امروز بین نیروهای الفتح و حماس در فلسطین که به نظر من به تحریک آمریکا در جریانه و تا کنون بیش از 60 نفر به قتل رسیدن و همزمان با این درگیری از سرگیری بمباران ارتش اسرائیل تا به حال بیش از 20 نفر را به قتل رسانده در این دو هفته گذشته در فلسطین، نشان می‌دهد که هیئت‌های حاکمه این کشورها از جمله ایران قادر به دفاع از منافع مردم خیش نیستند و بازیچه دست امپریالیسم و منافع تنگ نظرانه خود قرار می‌گیرند. در واقع رهبران رژیم جمهوری باید بدانند که با سرکوب مردم در داخل کشور و دخالت در امور ملل همسایه و نهایتاً سازش با امپریالیسم آمریکا برای تقسیم غنایم موجود در کشور و منطقه قادر به تحکیم حاکمیت خود و ایجاد آرامش در ایران نخواهند شد. اکثریت عظیم مردم ایران به پا خواستند تا حقوق پامال شده خود توسط نیروهای خارجی و نظام حامی جمهوری اسلامی را طلب بکنند و در واقع در این راستا هم جز قطع دست دخالتگر امپریالیسم، جز در واقع تغییر خود رژیم جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی سرمایه که حاکم بر ایرانه، توسط خود مردم ایران باید به جلو بره و به مرحله عملی خودش برسه. و به نظر من اون زمانی که ما میتونیم در یک ایران آزاد و آباد و دموکراتیک که در امور کشورهای همسایه خودمون هم به هیچ وجه دخالت نمی کنیم، اون وقت این شعار رو بتونیم در مجامع بین‌المللی مطرح بکنیم که ما به عنوان یک کشور مستقل، آزاد، آباد، دموکراتیک خواهان این که آمریکا در امور در واقع کشورهای جهان سوم به ویژه کشورهای همسایه ایران نباید مداخله بکنه و ما با مداخلات آمریکا در این مورد مبارزه میکنیم و به مبارزه علیه این نوع مداخلات اصلا در واقع ادامه بدن. به نظر من این جریان سرکوب از یه طرف در داخل ایران و دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورهای همسایه ایران از طرف دیگه یک رابطه دیالکتیکی دارن. هر چقدر سرکوب در ایران بیشتر میشه، دخالت هم در امور داخلی کشورهای خارجی به ویژه عراق و افغانستان هم بیشتر میشه.
بله، همسایگان عزیزم، سرخاله ها و پسر عموام.
بله
بله جناب پارسا بناب، میخواستم لطف کنید و یک سوال از ما شده بود، منتها پیش از اون سوال شما یک سمیناری داشتید با دوستانتون، میشه لطف کنید در مورد اون سمینار هم برای شنوندگان توضیح بفرمایید؟
بله، این سمینار اتحادیه سوسیالیست های آمریکای شمالی بود. این انجمن، این اتحادیه حالا وارد پنجمین سال تولد خودش میشه. ما 5 سال گذشته این اتحادیه رو در آمریکا به وجود آوردیم، در آمریکای شمالی، منظورم ممالک متحده، کشورهای متحده و کانادا. و این پنجمین سمینار ما بود که در اولین، دومین و سومین روزهای همین ماه ژوئن، ماه جون سال 2007 برگزار کردیم. 2 روز و نیم این کنفرانس یا این سمینار به جلو رفت، خیلی پربار بود و دوستان و رفقا که در این کنفرانس شرکت کردن در مسائل مختلفی که به مورد بحث گذاشته شد، همه به طور بسیار بسیار به نظر من دموکراتیک در این بحثها، در این جلسات شرکت کردن. رفقا و دوستانی که دارای پیشینه سوسیالیستی هستند ولی تعلق دارن به طیف‌های مختلف، به در گذشته به سازمان‌ها و احزاب مختلف سوسیالیستی، کمونیستی، سوسیال دموکرات، حتی ملی و دموکراتیک در این سمینار شرکت داشتن و بحث‌های خیلی خیلی مهمی درباره اوضاع ایران، ماهیت جمهوری اسلامی و دخالت‌های دولت آمریکا در امور کشورهای خارجی، در امور کشورهای بلژیک، خاورمیانه و جنایات آمریکا در عراق و بالاخره یک موضوع بسیار مهم که حمله هنوز احتمالی آمریکا به ایران مورد بحث و مناظره قرار گرفت بین شرکت کنندگان در این سمینار و عمدتاً نتایج بسیار بسیار خوبی از این صحبت ها گرفته شد که به صورت مصوبه در آینده نزدیک حتما چاپ میشه و از طریق وبسایت در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت و در این حال در آخرین روز سمینار ما انتخابات داشتیم و شورای هماهنگی در واقع اتحادیه هم که 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر علال بدل بودن با اکثریت آرا انتخاب شدن و ما امیدواریم که در واقع برخلاف بعضی از سازمان ها و تشکیلات که به وجود میان و بلافاصله عمر متوسطشون 4 ساله از بین میرن، ما وارد 5 سال موجودیت خودمون شدیم و از این نظر یه جشن کوچیکی هم گرفتیم و امیدوارم که سالها سال ما بتونیم این اتحادیه رو تقویت بکنیم، چون به نظر من ما در حال حاضر در خارج از ایران تنها کار مثبت و مناسبی رو که میتوانیم انجام بدیم اینه که ما کوشش و تلاش خودمون رو بگذاریم در خدمت مردم ایران و مبارزات دموکراتیک مردم ایران. این تنها کاریست که ما به عنوان یک نیروی ایرانی یا یک انجمن ایرانی در خارج از مرزهای ایران می توانیم به در واقع به مردم ایران ادا بکنیم این دین خودمون و به مبارزات اونها از مبارزات اونها برای آزادی و دموکراسی، برای استقلال از مبارزات آنان دفاع بکنیم و خود را در خدمت مبارزات مردم ایران قرار بدیم. و از این نظر من فکر کردم که کنفرانس یعنی این سمینار خیلی با موفقیت تمام شد و مصوبه‌ای که از این یا قطعنامه‌ای که از این سمینار بیرون خواهد آمد این بحث‌ها و تمام این جنبندی‌ها را منعکس خواهد کرد و ما امیدواریم که در 11 ماه آینده هم دوباره 6 سمینار این اتحادیه رو این دفعه احتمالاً در ایالت نیویورک برگزار بکنیم که رفقای بیشتری، دوستان و علاقمندان بیشتری از کشور کانادا هم بتونن در این کنفرانس شرکت کنن.
درودتان باد و جمعتان همچنان پایدار. جناب پارسبناب، یک سوالی هم از ما شده بود، خواستم لطف کنید و بفرمایید که این گروه فتح الاسلام و همینطور جند الشام توسط چه کسانی و چگونه به وجود اومده بودن؟
بله، من هم در عرض این 3 هفته گذشته که این تلاقی بین در واقع فتح الاسلام و بعدن هم جند الشام با نیروهای نظامی یعنی در واقع ارتش رسمی کشور لبنان در گرفته مطالعه کردم، 2 نظر رو دیدم. مطبوعات خارجی به ویژه مطبوعات غربی در کشورهای آمریکا و اروپا، عموما رسانه‌های گروهی اوایل اقلا در این 10 روز گذشته عمدتاً میگفتن که هر دوی اینها را دولت سوریه وارد لبنان ساخته یک سال قبل و اینها را آموزش داده و اینها را آماده ساخته برای این روز مبادا، یعنی روزی که به اصطلاح یک دادگاه بین المللی تشکیل میشه تا مجرمین اصلی قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان رو پیدا بکنن و محاکمه بکنن. پس این شما اگر واشنگتن پست رو بخونید، لس آنجلس تایمز، نیو تایمز و دیگر رسانه‌های بزرگ، CNN، فاکس نیوز، همه اینها دولت سوریه رو متهم میکنن، یعنی میگن که این دو سازمان میلیتانت اسلامی بنیادگرای فاناتیک در واقع ساخته و پرداخته دولت سوریه است.
بله.
این یک نظره.
بله.
یک نظر دیگه که در داخل خود لبنان روزنامه‌های لبنانی و طرفداران در واقع حزب الله، طرفداران اون اپوزیسیونی که مخالف دولت سنیورا هستن، اونها معتقدن که نه، هم در واقع هر دوی این سازمان ها بویژه فتول اسلام دو سال قبل توسط طرفداران سعد حریری، پسر در واقع رفیق حریری که نماینده مجلس لبنان به سنیست، ایشون این فتول اسلام و با کمک جنبلات و با کمک ولی جنبلات و با کمک دولت آمریکا و مخصوصا وزارت امور خارجه آمریکا در لبنان این سازمان رو به وجود آوردند و حتی برای تک تک اعضای اینها $500 ماهانه حقوق می پرداختن، ولی در یک مقطعی در عرض این دو ماه گذشته این بانک که در واقع توسط خود خانواده حریری اداره می شد در شهر تریپولی یا ترابلوس، این بانک حقوق ماهانه این اعضای به اصطلاح الفت اسلامی رو ندادن.
بله.
و اینها بودن که حمله کردن به اون بانک که تا پولها را بگیرن و حقوق خودشون رو به اصطلاح پس بگیرن، به اصطلاح ماهانه خودشون رو. این که این بخش از لبنانی ها هم بندتن میگن که اینها را در واقع دولت در واقع طرفداران ولی جنبلا، طرفداران حریری و اینا قبلا جمع شدن، این جریان رو به وجود آوردن که جلوی حزب الله لبنان رو بگیرن و در واقع یک سازمان شبه نظامی خودشون رو در مقابل نظامیان طرفدار حزب الله در لبنان داشته باشن. دولت سنیورا هم در این امر، اعضای کابینه دولت سنیورا هم در این امر دست داشته و از حمایت بیدلیغ و وزارت امور خارجه آمریکا هم برخوردار بوده. این دو نظرگاهی است که در حال حاضر وجود داره و به نظر من بعید به نظر نمی‌رسه که آمریکا برای اینکه در خاک لبنان پایگاه نظامی به وجود بیاره از این امر حمایت کرده. اگر خودش هم رسما در شکل گیری و رشد این دو سازمان فاناتیک تروریستی دست نداشته، صد در حمایت از اینها که شرایط رو در خاک لبنان تبدیل بکنن به جنگ بین فلسطینی ها و لبنانی ها و به این طریق از طرف دولت سنیورا که طرفدار نیوکان هاست بتوانن به حضور نظامی خودشون یک جامعه عمل بکشونن در داخل لبنان و پایگاهی مناسبی که از نظر استراتژیکی خیلی مهم خواهد بود در نزدیک های ترابلوس، تریپولی که به دریای مدیترانه دسترسی داشته باشن به وجود بیارن. این مثلا اون نظر سومی است که در حال شکل گیریه که علت این جریان چی بوده؟ چون شما میدونید که فتح الاسلام و مخصوصا جندالشام این دو سازمان با این که تحت نام فلسطینی مبارزه میکنن، ولی اعضایی که در این دو شبه نظامی شرکت میکنن و تا حالا کشته شده اند غیر فلسطینی بودن.
بله.
اینی که در واقع هر دوی این سازمان ها مورد در واقع حمایت هیچ یک از سازمان های مردمی در لبنان و فلسطین نیستن، حتی تا اونجا که من اطلاع دارم به اصلاح محمود عباس و حتی حماس و اینا هم چندان طرفداری از عملیات اینا به هیچ وجه نکردن، ولی نمایندگان رو فرستادن به داخل لبنان که مذاکره بکنن برای آتش بس و صلح. و تا اونجا که من اطلاع دارم که امروز با شما صحبت میکنم، این تلاشا به جایی نرسیده و هر روز اوضاع در لبنان بدتر میشه و امکان این که در واقع به یک نوع جنگ یا یک نوع عدم تثبیت، عدم ثبات در لبنان
بله.
به وجود بیاد خیلی خیلی بیشتر از دو سه ماه گذشته است.
در واقع میتونه نهایتا هم اگر با همین عدم تثبیت اوضاع به پیش بره باعث بشه که مجوزی باشه برای دخالت‌های بیگانه.
بله، به محض اینکه این به اصطلاح اوضاع در داخل لبنان که هنوز نشده تبدیل بشه به جنگ بین مردم لبنان و مردم فلسطینی، بلافاصله اگر این اتفاق بیفته اون وقت آمریکا و نیروهای دیگه فرصت بزرگی پیدا خواهند کرد که در امور داخلی لبنان بیش از پیش مداخله بکنند و آمریکا هم موفق بشه پایگاه نظامی در لبنان به وجود بیاره. مخصوصا که اگر توجه کنید این دادگاهی که قراره به اصطلاح تشکیل بشه، دادگاه بین‌المللی، بله، که به اصطلاح قاتلین حریری رو یا رفیع حریری رو نخست وزیر سابق لبنان رو به بعد از اینکه هویتشون رو معلوم میکنن به محاکمه بکشن، تصادفاً مصادف میشه با اولین هفته های ماه نوامبر، همون هفته هایی که باید در داخل لبنان رئیس جمهور جدید از طرف مجلس انتخاب بشه. شما میدونید که مثل اکثر کشورهای پارلمانی در لبنان هم مثل خیلی خیلی از کشورها رئیس جمهور از طرف مجلس انتخاب میشه. در حال حاضر رئیس جمهور لبنان از شرف زونتون که امینی لاهوته، ولی در آینده نزدیک یعنی در ماه نوامبر خواهیم دید که اینها به اصطلاح لاهوت که دو دورش تمام میشه کوشش خواهند کرد که یک کس دیگری رو انتخاب بکنن و این امر باعث اختلافات بزرگی در لبنان خواهد بود، چون دولت فعلی لبنان یعنی کابینه سنیورا کاملا مخالفت میکنن با این لاهوت و حزب الله و طرفداران میشل عیون و بخش بزرگی از مسیحی های لبنان معتقدن که یا باید این لاهوت رئیس جمهور عراق باقی بمونه و یا کسی که به ریاست جمهوری لبنان میرسه این شخص باید به اصطلاح ضد حزب الله و ضد این اپوزیسیونی که امروز شکل گرفته و رشد کرده و خیلی بزرگ شده و هفت ماهی که در لبنان اینها اعتراضات و تظاهرات وحشی رو گذاشتن که از دورش هفت ماه میگذره، نباید رئیس جمهوری بیاد که این به اصطلاح توازن قوا را به نفع دولت سنیورا تمام بکنه.
بله،
اینی که به نظر من احتمال این که در لبنان یک جنگ داخلی وسیعی صورت بگیره، اگر هر تا کم باشه عدم تثبیت و در واقع بیعملی دیگه جامعه مدنی مورد در واقع سوال قرار بگیره و اون جامعه مدنی که ما سراغ داریم در لبنان، اون جامعه مدنی مثل کشوری مثل سومالیا و لایبریا و سیارلیون دست خوش فلاکت و بدبختی قرار بگیره.
خیلی سپاسگزارم.